أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. در رسیدن به حیات طیب دو عنصر محوری لازم بود، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. یکی دارای روح طیب و طاهر بودن یعنی مؤمن بودن، یکی هم عمل صالح داشتن. اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد به حیات طیب نمیرسد. اگر کسی عمل خوب داشته باشد ولی مؤمن نباشد، چون من یکفر بالله فقط حبت عملو، این هم به حیات طیب نمیرسد. مثل بعدی اون با چه حیات طیب یه نفس طیبه میطلبد. نفس طیبه که دارای حیات طیبه است جدای از نفوس قبلی نیست. انسان دارای چند نفس و روح نیست، بلکه دارای یک روح است. این روح درجاتی دارد. در اوائل امر کسی که نوسال است، نوجوان است، این نفس او، این نفسی که به نام انسانیت او رقم می‌خورد، این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. او هنوز ادراکات عاطفی و وهمی و خیالی را تجربه نمی کند. او خوب تغذیه می کند، خوب جامه دربر می کند، خوب بالنده می شود، نمو می کند، فربه می شود، بازی می کند، رشد دارد که در حد یک حیات گیاهی است. این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. یه مقداری که بالا آمده است، ادراکات وهمی خیالی کن، رسیدن به پست و مقام و میز و این هاست، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر رسید به جایی که دید این همه افته انز است و عطسه انز است و آزمون است و ابزار است، این دیگه میشه انسان بالفعل. اون حیاتی که برای مؤمن هست در صورتی که عمل صالح داشته باشد از این به بعد شروع می شود. اگه کسی انسان بالفعل شد، اونگاه به مرحله بالاتر از این حیات معقولی که دارد می رسد که میشه حیات طیب، که به جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این نه تنها بی راه نمی رود یا راه کسی را نمی بندد، بلکه به دیگران راه نشون میدهد، به دیگران را راهی راه میکند و مقصد هم میرساند، هم ارائه طریق میکند، هم ایثار مطلوب میکند. حیات طیب مرحله بالای حیات های قبلی است. نفس طیب درجه بالای نفس قبلی است. نه اینکه چند نفس در انسان باشد، چند روح یا چند حیات در انسان باشد. اگر در بخشی از آیات نصیر اون چیزی که در سوره مبارکه مجادله آمده است و ایدهم به روح منه آمده، نه یعنی یه روح پنجمی به یه روح جدایی غیر از نباتی و حیوانی و انسانی و مانندان اضافه شده است، بلکه همون مراحل قبلی را به مرتبه برتر رسوندن که این مرحله بالاتر نام جدایی دارد. نه نفسی جدا باشد، حیات جدا و روح جدا باشد، همون حیات قبلی کامل تر می شود. این هم یه مطلب. مثلا بعد این که فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه، دنیا که لهو و لعب است، حیات دنیا قابل طیب شدن نیست. گرچه شخصی که دارای حیات طیب هست، بدن او در دنیا هست، او در حالی که بدنش در دنیا هست ممکن است به حیات طیب برسد. حیات طیب مخصوص بهش نیست، اما دنیا حیات طیب نخواهد بود گرچه شخص بدنش در دنیاست. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این بود که حسن و قبح تیب و خبث حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، هم تو حکمت نظری مطرح است، هم تو حکمت عملی، یعنی هم تو جهان بینی مطرح است، هم تو فقه و حقوق و اخلاق. در مسئله فقه و حقوق و اخلاق بعضی گفتن این طیب است یا خبیث، حسن است یا قبیح، از حلال و حرام و از طاهر و نجس بودن و اینا خبر میدهد که بار ارزشی دارد نه دانشی. ولی در حکمت نظری وقتی گفتن این طیب است یا حسن است یا خیر است، یعنی درجه وجودی او بالاست. اگر گفته شد ذات اقدس اله خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر الحاکمین است، نه یعنی اون خیری که در نظام ارزشی مطرح است، بلکه اون خیری که در نظام دانشی مطرح است. درجه وجودی وجود ذات اقدس اله برتر است، کاملتر است، احسن است. بنابراین حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، خیر و شر بودن تو نظام ارزشی یعنی حکمت عملی یعنی فقه و حقوق و اخلاق و حقوق به یک معناست، در نظام دانشی یعنی حکمت نظری به معنای دیگر است. این شخصی که مؤمن است و دارای عمل صالح، این میتواند به حیات طیب برسد، هم به لحاظ دانش یعنی درجه وجودی او بالاتر برود، هم به لحاظ ارزش یعنی ثواب او، برکات او، عنایت الهی، لطف او خدای سبحان در بحث حکمت عملی به او بیشتر باشد و همچنین خیر او نسبت به جامعه گسترده تر باشد. اما اینکه چطور دوت زمیری که به من برگشت در من عمل صالحان، یکی مفرد بود و یکی جمع، برای اینکه عمل مفرد هست، هو مفرد هست، مؤمن مفرد هست، فلنهینه این زمیر هم مفرد است، همه اینها به این من برمیگردد که این زمائر مفرد شد. ولنجزینهم این زمیر هم به من برمیگردد که جمع است. مستحضرید که این کلمه من به لحاظ لفظ مفرد است، لذا اون زمائر مفرد به ارجاع شده است، یا فعلهای مفرد یا وصفهای مفرد. اگر عمل فعل ماضی است مفرد است، اگر مؤمن وصف است مفرد است. و از این جهت که معنای او عام است، همگان را شامل می‌شود، ضمیر جمع به او ارجاع شده است. فلنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این احسن ما کانوا یعملون را هم تو بحث قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله یه نصاب لازمی بر ما واجب کرده است، یه مرحله بالاتر. اون نصاب لازم به ما گفتن به این که این نماز لا صلاه الا بفاتحه کتاب، لا صلاه الا بطهور، شرایطی دارد، اجزایی دارد و مانند اون. یه سلسله اوصاف کمال هم برای او ذکر کردن که با حضور قلب باشد، تقوا در عمل باشد، تقوای عامل در بیرون عمل باشد و مانند اون. در همه امور این چنین است. بعد به ما دستور داد فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم. گرچه همه اون چی که خدای سبحان انزل الینا حسن است، ولی بعضی از اینها احسن از دیگری هست. اگر احکام الهی و حکم الهی حسن اون نصاب لازم و حسن را دارا هستند، ولی بعضی افضل از بعضیان، یک بعد خدای سبحان به ما فرمود شما اون احسن و اون اکمل رو انجام بدید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. این دو در هنگام پاداش دادن هم نسبت به ما، اگر ما به حیات طیب رسیدیم، اگر مؤمن بودیم، اگر عمل صالح من طبق ایمان ما بود، گرچه همه اعمال ما انشاءالله سالم است، ولی اگر بعضی ها احسن بودن، ذات اقدس اله همه اون اعمال را به اندازه این عمل احسن پاداش می دهد که فرمود برنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اما از این که فرمود به اضافه قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما مادامی که در دنیا به سر میبریم در معرض وسوسه شیطانیم. حالا شیطان یا بلا واسطه در ما وسوسه میکند یا به واسطه. به واسطه دوستان و افراد بیرون. اون افراد بیرون هم گاهی جنن گاهی انس، که شیاطین و انس و جن جز شاگردان ابلیس هم به ابلیس گاهی برا واسطه، گاهی به واسطه جن، گاهی به واسطه انس اغوا میکنن. همیشه در حال اغواست، منتها حالت آماده باش ابلیس رو کتاب و سنت مشخص کرده است که کی این حالت آماده باش دارد، کی برای حمله دورخیز در می دارد. خودش هم مشخص کرده است، ائمه علیهم السلام هم مشخص کردن، خودش مشخص کرده است، گفت که من آدرسم این است که لاغودن لهم صراط مستقیم. اینا تا میخوان یه کار خیر انجام بدن من سر راهشون میشینم. اونجا اصلا قعیدم، در کمینم. لاغودن لهم، نه همه جا، صراط مستقیم، همون که وارد راه راست میخوان بشن من اونجا کمین میکنم و جلوشون میگیرم. این خودشم گفت. بیان نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه این است که گرچه شیطان برای اغوا و وسوسه همیشه آماده است، اما اون وقتی که از آدم دارن تعریف میکنن، حالا یا رسانه‌ها تعریف میکنن یا در محافلی از انسان به نیکی یاد میکنن، اون وقتی که از انسان ثناگویی رو مثلا دارن ثنا میگن، حمد و مدح و منقبت میگن، اونگاه خط حمله شروع میشه، خط آتش است. در اون بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه است، گرچه او همیشه در صدد حمله است، ولی اون خط حملهش، اون خط آتشش، اون خاکریز اولش که دارد حمله میکند، اون وقتی است که از آدم دارن تعریف میکنن که اگر آدم خوشش بیاد تحویل بگیره، این معلوم شد تیر خورده. نه تنها ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، این گونه از مدح و ثنا هم سهم انسهام ابلیس. خب قرآن خوندن از بارزترین مصادق طی صراط مستقیم است، برای اینکه آدم با نور میخواد مانوس بشه، با کلام خدا مانوس بشه، مخاطب خدا قرار بگیره، رو اون اصولی که خود شیطان آدرس داد منوش سر راه است. اینجا کمینه. ما برای اینکه غبار روبی کنیم، کمین روبی کنیم، مین روبی کنیم، این مین رو در راهون برداریم، باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این تو سیوتی اینا ملاحظه فرمودید که وقتی گفتن اذا قرأت، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. بعضی ها خیال کردن که این اذا قرأت چون فعل ماضی است، بعد از اینکه قرأت قرآن تموم شد، همونطور که عده میگن صدق الله العلی العظیم، بعد از اینکه قرآن تموم شد باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای اینکه قرآن در این آیه دارد که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اونجا یعنی تو کتابهای ادبی ما گفتن که فنمت عرف قل فیه نمت. نمت را اگر بخواهی معرفه کنی عرف لان تعریف در بیار. خب این که گفتن فنمت و عرفت قل فیه نمت، نه یعنی ازا عرفتهو وقتی او رو معرفه کردی بگو اندمت، در حالی که با این اندمت میخواه او رو معرفه کنی. فنمتون عرفت یعنی ازا عرفت تعریفهو، اگر خواستی او رو معرفه کنی قل فیه نمت. اینجا هم همینطور است. فازا قرأت القرآن یعنی ازا اردت ان تقرأ القرآن قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. ازا قمتم الی الصلاة یعنی همین که برای نماز پاشیدید وضو بگیری. یا ازا اردتم ان تقوموا للصلاة فاغسلوا وجوهکم، اونجا هم همینطوره دیگه. خب ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم یعنی وقتی که اراده کردید که به نماز بایستید بگید قد قامت الصلاه، طهارتتون رو تحصیل کنید. پس اینجا که فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ. و چون ملاک با او هست مفهوم ندارد، معناش این نیست که حدوثاً بگو ولی بقاءاً رها بکن. چون اون ملاک هست، اگر به ما گفتن وقتی میخوای وارد این راه بشی، همین که میخوای وارد این راه بشی مین روبی کن، یعنی این راه همش مینه، نه اون قدم اولش مینه، اگر برای ما روشن است که تمام این راه را او داره منگذاری میکنه. فرمانده هم گفته وقتی میخوای این راه را طی کنی، وقتی میخوای این راه را طی کنی من رو بکن، نه یعنی همون قدم اول من رو بکن بعد همجور برو. پس فاذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن و اذا اشتغلت بقراءة القرآن و حين قراءة القرآن فاستعذ بالله. باقی صراط مستقیم دیگه. و هم که گفته لعقدن لهم صراط المستقیم. پس حدوثاً و بقاءاً باید استعاذه کنیم. از این که او آدرس داد که من سر راه اینا میشینم، این تو سوره مبارکه اعراف بحثش قبلن گذشت. چرا؟ خب اگر حال عادی باشه اون در تلیه بحث عرشه که در جمعی حالات او در صدد وسوسه است. اما اگر کسی مشغول طی صراط مستقیم است، کار تحقیقی میکند، کار علمی میکند، کار عبادی میکند، مشغول خدمات جامعه است، قبل از قرآن، حین قرآن، بعد قرآن، مشمول این کار است، چون تمام صراط مستقیمه. اما اگر در حال عادی است، در حال عادی هم او بی وسوسه نیست، اما به اون شدت طی صراط مستقیم نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 به این صورت آمده است: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. من سر راه راست اینا نشینم. خب جای دیگه که مهم نیست، او مشغول مباهات است، مشغول بازی و سرگرمی، اونجا من چرا مین گذاری بکنم؟ اینجایی که میخواد به مقصد برسد باید مین گذاری کنم، سر راه راست میشینم. قرائت قرآن همینه دیگه، صراط مستقیم است، نماز همینطور است. این که مستحب است انسان در تلیعه نماز بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه کند، برای همین جهت است دیگه. خب حالا اون بحثیست که الان به خواست خدا خواهد آمد که این قولن هست یا فعلن هست یا قلبن هست، الان به خواست خدا بحثش میشه. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. آیات دیگر هم همین معنا را تبیین میکند که او در سر راه راست هست، چون در سوره مبارکه هجر هم مشابه این معنا، البته نه به این صراحت، آمده است که او تهدید کرده، گفته من اینها را گمراه میکنم. آیه 39 سوره مبارکه هجر این بود: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوین لهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بعض ذات اقدس عرف همود هازا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک. البته این آیه سوره مبارکه هجر به ظهور سوره و آیات سوره مبارکه اعراف نیست، ولی بالاخره نشون میدهد که شیطان تو اون منطقه صراط مستقیم مین گذاری کرده. مطلب بعدی آن است که حالا وقتی که میخوایم استعاذه کنیم، پناهنده بشیم، این پناهندگی چیست؟ با چی حاصل می شود؟ در قرآن کریم هم در بخش منفی هم در بخش مثبت گاهی ما را به گفتن امر می کنند، گاهی ما را به رفتن. اسباب این که قرآن یفسر بعضه بعضا، اون رفتن مفسر این گفتن است. اگر به ما گفتن بگوید قل هو الله احد، بگو خدای یکیست، این معناش این نیست، این نیست که شما لفظی ما لفظاً بگیم الله واحدون لا شریک له. قل هو الله احد یعنی حرفت این باشد، منطقت این باشد. ما الان در ادبیات عرفیمون چی میگیم؟ میگیم ببینید حرف این گروه چیه، حرف این حزب چیه، حرف این تشکل چیه، حرف اینها چیه، یعنی مبناشون چیست، معتقدشون چیست، خط مشیشون چیست، اصول حاکم بر اونها چیست، قانون اساسیشون چیست. شما ببینید حرف این اتحادیه اروپا در انرژی هستی چیه، حرفشون چیه، یعنی هدفشون چیست، مقصدشون چیست، قانونشون چیست. اگر ذات اقدس اله به ما میفرماد قل هو الله احد، یعنی حرفتون توحید باشد، نه اینکه الله واحد لا شریک له تلفظ بکنی. به شهادت این که در بخشی از آیات نظیر سوره مؤمنون و غیر مؤمنون تعریف کرده، فرمود کسانی که مؤمنن وقتی به قدرت رسیدن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف والنهوا عن المنكر، که چهار جمله معروف است. جمله پنجم و ششم دو تا جمله به هم دوخته شده است، شده یک جمله. بعضی که فرمود الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف والنهوا عن المنكر، اینا که گذشت همود یعبدوننی لا یشتکون بی شیئا، این دو تا جمله است ولی بدون عطف. نفهمود یعمرون یعبدوننی ولا یشتکون، و همه رو به هم عطف کرده، اقام الصلاة و آتو الزکات، امر و معروف و نهو عن المنکر، اون حرفای عادی است. اما به اون اوج که میرسد همود یعبدوننی لا یشتکون بی شیئا، جای عطف نیست. اگر عبادت است، عبادت عین نفی شرک است. نه یعنی مرا عبادت میکنن یک، شریکی برای من قائل نیستن دو، دو در کار نیست. اگر عبادت است دیگه عبادت عبادت دیگه، مگه میشه عبادت تلفیق باشه، تجزیه پذیر باشه، شرکت سهامی باشه؟ اینجا جای باب عاطفه نیست. او مسئله امر معروف و نهی از منکر دوتا است. دوتا یعنی دوتا، اقامه صلات و ایتاء زکات دوتاست، دوتا یعنی دوتا. خب بالاخره باید عطف بشه، لذا همه اونها با یکدیگر عطف شده. اما در این پایان فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر عبادت است دیگه شرکت سهامی نیست که، اینجا برای شرک نیست. خب این تفسیر میکند قل هو الله احد را. معلوم میشود که قل یعنی حرفتون این باشد، منطقتون این باشد، مکتبتون این باشد. البته وقتی مکتب ما نشد قلبن هم میگیم هو احد، عملن هم میگیم هو احد، قولن هم میگیم هو احد. پس قول یعنی حرفتون این باشد، به شهادتون آیات دیگه. از اینجا معلوم میشود که چند جای قرآن کریم که سخن از قول هست. قول 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 اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یک. قول اعوذ برب الناس من شر وسواس خناس، اله الناس ملک الناس، دو. قول اعوذ بک، سه. در سه جای قرآن سخن از قول هست. قول یعنی حرفتون این باشد که من دارم به خدا پناهی برم، یعنی منطقتون این باشد، مکتبتون این باشد. البته وقتی مکتب کسی، حرف کسی، یعنی باور کسی، قانون کسی، استعاذه به ذات اقدس اله بود از شیطان، این قلبن هم مستعیز است، فعلن هم مستعیز است، لفظن هم اعوذ بالله رو میگه، چون بالاخره زبانم با تابع باشه دیگه. شارح این سه تا قول که قول اعوذ برب الفلق، یک. قول اعوذ برب الناس، دو. قول اعوذ برب که من همزات شیاطین، سه. این موارد قول قول که دارد شاهدش این است که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خدا. تو این حمله های مناطق مسکونی اون وقت همه شما یادتون باد باشد، گفتن وقتی ما آژیر خطر کشیدیم، شما آژیر خطر شنیدید، برید پناهگاه، پناه ببرید. یعنی چی؟ نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو خیابان بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این گفتن پناهندگی است، نه پناهنده شدن. وقتی گفتن آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه، اینم دارد فی اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، اگر وسوسه دیدی شنیدی برو پناهگاه. پناهگاه که به شما نزدیکه، این پناهگاه شما از اون من گذاری اون شما نزدیکتره، چون اقرب و الینا من حبل البرید، اقرب و الیکم من حبل البرید. پس فی اما ینزغنک من الشیطان نزغن، نزغ این سیخیست که این دامدارها به این انعامشون، به این چارپاها میزنن که این بیشتر بره، زودتر بره، بیشتر بار هم بره. اگر دن یه هماری کندروی میکند، یه نزقی، یه سیخی اون چارویدار بهش میزنه، این ها رو تا میگن نزق. فرمود اگر یه سیخی به شما زده است، این چون آخه او به حیوان سیخ میزنه، به غیر حیوان که سیخ نمیزنه که، فوراً خودت به پناهگاه برسون. پناهگاه هم که کلمت لا اله الا الله هستی، دم دست شماست. فوراً ما وقتی که صدای آژیر میشنیدیم چیکار میکردیم؟ سراسیمه پناهگاه میرفتیم دیگه. اینجا وقتی انسان احساس خطر میکند، جوانی وسوسه میکنن که نگاه بکن، به کسی وسوسه میکنن که حمله بکن، به کسی وسوسه میکنن که این عیبجویی، این غیبت، این تهمت رو روا بدار، فوراً بگه خدایا به تو پناه بردم. بگه یعنی منطقش این باشه. البته ضعیفترین مرحلهش این است که لفظاً بگوید اعوذ برب الفلق، لفظاً بگوید اعوذ برب الناس، لفظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نگفتم نگفت، مگر ما وقتی آژیر خطر رو شنیدیم میگفتیم که ما داریم میریم پناهگاه یا پناهنده می شدیم؟ فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ. اینجا فاذا قرأت القرآن فاستعذ. وقت این فاستعذ، فاستعذ برو پناهگاه، مفسر قل اعوذ برب الفلق است، قل اعوذ برب الناس است، قل اعوذ بک رب من همزات الشیاطین است و مانند آن. بنابراین اون چه که در معوذتین هست، یعنی سوره فلق و سوره اخلاص، سوره ناس، قل اعوذ برب الفلق است من شر ما خلق، یک. قل اعوذ برب الناس من شر ملک الناس است، دو. و در بخشی از آیات مثل اون که در سوره مبارک مؤمنون هست که قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، آیه 97 سوره مبارک مؤمنون، و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک، که این اعوذ عطف بر اون اعوذ قبلیست و قول رب روش در میاد، و قول رب اعوذ بک رب یحضرون. این چند چهار موردی که سه موردش به سراها آمده است، یک موردش از راه عطف روشن شده است که قول قول بگو من به خدا پناه میبرم، یعنی حرفت این باشد نه لفظت این. البته روایات فراوانی است که ثابت می کند گفتن این هم مستحب است، برای که این مرتبه است از مراتب استعاذه، گفتن لفظش مستحب است، ولی اثر عمدش مال هم اون فعل استعاذه و قلب مستعیذ است. و این فاستعذ بالله و مانند آن هم شاهد این جریان است که در موارد دیگر هم فاستعذ دارد، اینجا هم فاستعذ دارد. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دیگران هم البته دارند. زمخشری در کشاف نقل میکند که عبدالله بن مسعود گفت من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و برابر این دستور خواستم قرآن قرائت کنم، گفتم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حضرت فرمود بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونجا سمیع علیم رو نگو، برای اینکه هاکزا اقرعنیه جبرئیل و عن الغنم و عن اللو. جبرئیل سلام الله علیه درباره این آیه اینجور اقرا کرده، برای من قرائت کرده، که هنگام قرائت قرآن بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درست از خدا سمیع علیم است، اما اینجا جاش نیست فعلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو این نظیر همه اون یا مقلب القلوب والابصار است که تو بعضی از روایات آمده است که امام سلام الله علیه فرموده است که درست از ذات اقدس را مقلب ابصار هم هست، چون که مقلب قلوب است. اما در این دعا شما فقط این جمله رو بگو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، نه یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلب علی دینک. خب این کدوم جمله رو انسان کجا باید بگه، کدوم دعا رو چی جور باید بخونه رو باید معصوم بگه دیگه. اینجا هم همین دور است. این حرفی است که زمخشری در کشاف نقل میکنه. خب فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، دو تا تعلیل دارد اینجا و دو تا تحلیل. چرا؟ برای اینکه شما مگه احساس خطر نکردی؟ مگر این وسوسه در شو پیدا نشد که این نامحرم نگاه کن، این حرف بزن، این مالو بگیر، این رانتخاری رو بکن، این کار رو انجام بده؟ این وسوسه که خود جوش نیست که، چون فعل بالاخره فعال میخواد. این یک. از طرف خدا و انبیا و فرشته و اینا هم که نیست، چون به طرف فساد دعوت میکنن. این دو. پس یه مبدع زلالت دارد. سه. شما از این مبدع ضلالت به اون حسن توحید که کلمه لا اله الا الله هست به شما نزدیک تر از هر چیز هست پناه بر. چی رو پناه برم؟ حالا میخوام پناه برم، چی رو برم؟ به او خدای من به تو توکل کردم، در این کار تو را وکیل خودم قرار دادم. برهان مسئله توکل است. پناه بردن به خدا یه کار منفی نیست. یعنی خدایا در این حادثه من که مشکل جدی دارم، من که این داره حمله میکنه، من شما را وکیل خودم قرار دادم در دفاعی از این کار و شما توکل کردم. این یک تعلیل و یک تحلیل. از این تعلیل و تحلیل به تعلیل و تحلیل بعدی منتقل شد که این عبادت است. این توکل علی الله عبادت است و اگر کسی عابد خدا بود از گزند وسوسه شیطان بیرون است. این دو تا آیه دو تا تعلیل و دو تحلیل داره. همون فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ انه، این تعلیل دیگه، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شما که ایمان دارید، چون بحثم در مؤمن است، حمله او برای گرفتن شماست، بخواد به شما مسلط بشه. اگر شما به خدا توکل کردی، او رو وکیل کردی، این بر شما مسلط نمیشه، سلطنتی بر شما نداره. چرا؟ چون او رو عبادت کردی و شرک نورزیدی. معلوم شد توکل عبادت است. اگر به او توکل نکردی، به خودت بسنده کردی، خب او بر تو مسلط میشه دیگه. تو بدون تکیه گاه اون حسن حسین که کلمت لا اله الا الله حسنی یا ولایت علی ابن ابی طالب سلام علیه حسنی، اگر نری تو قلعه تو همون بیابون باشی خب میگیری دیگه. یه جا به نام قلعه است، دژ است، دژبانی دارد به نام استعمی، دژبانی دارد در کل جهان به نام ذات اقدس اله. بیرون این قلعه خب در معرض این حمله است دیگه. فمود فعضا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلوا. پس من میشه که استعاذه توکل است و اگر کسی به خدا متوکل شد پناهنده میشد. پس من میشه از سنخ رفت نیست، چون که تو توکل هم همینطور است. گفتن توکل کنید، نه یعنی بگویید اینی توکلتو علی الله، تلفظ حرفتون توکل باشد. حرفتون یعنی مکتبتون، منطقتون، سیرهتون. برای اینکه استعاذه را به توکل معنا کرده است، که توکل هم یه امر قلبی است، امر لفظی نیست. البته اون امر قلبی پیامد فعلی دارد یک، پیامد قولی هم دارد دو. استعاذه این سه مرحله را دارد، توکل این سه مرحله را دارد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. البته مستحضر تامین ها به صورت فعل مضارع است که دلالت بر استمرار دارد. اگر یک کسی دائم توکل بود، این مؤمن بود، همیشه مراقب کار خودش بود که از قلعه بیرون نره، خب محفوظ میمونه دیگه. اگر از این قلعه بیرون رفت، رهزنان و اوباش فراوانه. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. خب پس شیطان بر کی مسلط است؟ این حسر است، این هم انما دلیل است و حسر هم است. انما سلطان شیطان بر کسی که از قلعه توحید بیرون آمده، به او سرسپرده شده، ولای او را پذیرفته، تحت ولایت شیطان بود که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت مانندون و الذین هم بهی مشرکون. نفوذ شیطان و سلطنت شیطان نسبت به کسانی است که به ولای او راضی شدن و کسانی که به او شرک ورزیدن. اون دو تا ضمیر به شیطان برمیگرده. انما سلطان شیطان علی الذین یتولون اون شیطان را. اما ضمیر سوم آیا به شیطان برمیگرده؟ چون که سیدن استاد رسوان داده به برخی ها فربودن، یا به الله برمیگرده؟ چون که زمخشری به بعضی بیمیل نیستن. کسانی که به الله شرک میورزن یا نه، کسانی که به وسیله اغوای شیطان مشرک میشوند. دلیل سیدن استاد و همفکرانشون رسوان دادهم این است که ما وحدت سیاق را و انسجام را حفظ بکنیم اولاست. دو تا ضمیر قبلی به شیطان برمیگرده، این ضمیر سوم هم به شیطان برگرده منسجمتر از تفکیک توش نمیاد. اما دیگران میگویند خیر، این والذین هم بهی مشرکون، یعنی به الله شرک میورزن. البته منشأ شرک اونها هم اغوای ابلیس است. به هر تقدیر این انمای بعدی دلیل انمای قبلی است، دلیل انه لیس له قبلی است. اون انه لیس له سلطانون دلیل اصل مسئله است. فتحصل که قرائت قرآن صراط مستقیم است، یک. در کمین این صراط مستقیم ابلیس میگذاری کرده، دو. و اگر کسی خواست قرائت قرآن کند حدوثاً و بقاءاً باید استعاذه کند، سه. استعاذه پناهندگی قلبی و فعلی و عملی است، چهار. و اون الفاظ چهارگانه‌ای که در قرآن آمده است، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب که مانند آن، یعنی حرفتون این باشد، نه تنها لفظ این پنج یا شش. وقتی مکتب کسی پناهندگی به خدا شد قلبن و فعلن و قولن، میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و پناهندم میشود، نظیر پناهنده شدن به پناهگاه. و نحوه پناهنده شدنم به توکل بر ذات اقدس اله است، و این توکلم جز بارزترین مصادق ایمان و عمل صالح است. والحمد لله رب العالمین.